are opposed around the world.
نظم نقلی جهانی پس از بمب آمریکا.
I'll never apologize for the United States of America.
این بار تمدن بحران زده شد.
در این my first statement after I testified.
ریشه اصول آمریکا در غرب آسیا. تحلیلی و نشانه‌های سقوط آمریکا. آواز یک پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. از اینکه توفیق دارم در این ساعت در خدمت شما بزرگواران هستم بسیار خرسندم و از اینکه لطف کردید و شبکه رادیوی گفتگو و برنامه آغاز پایان رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظر شما عزیزان سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو اگر دنبال کرده باشید در روزهای گذشته مستثر هستید که قصد داره به صورت کاملا کارشناسانه و علمی بپردازه به ریشه ها و پیامدهای افول جایگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از مهمترین اتفاقاتی که طی سالها و دهه های اخیر در نظام جهانی شاهدش هستیم و داریم بررسی میکنیم ابعاد و تبعات این پدیده رو با استفاده از نظرات کارشناسی اساتید و کارشناسان برجسته مسائل آمریکا و مسائل بین المللی. امیدوارم که در این برنامه هم با ما حتما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید. ما امروز قصد داریم که به صورت کاملا جدی و متمرکز بر بحران لیبرال دموکراسی در جهان و تضعیف آمریکا صحبت بکنیم. توفیق دست داده که امروز در خدمت یکی از کارشناسان و تحلیلگران برجسته مسائل سیاسی و بین‌المللی باشیم، آقای دکتر امیر محبیان، که قطعا نامشون برای شما آشنا هست برای کسانی که مسائل سیاسی رو دنبال میکنن. افتخار دادم و امروز در خدمتشون هستیم در برنامه آغاز یک پایان و قصد داریم که با ایشون صحبت بکنیم در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم. آقای دکتر محبیان عزیز، سلام علیکم. حضور شما رو در این برنامه بسیار به فال نیک میگیریم و از اینکه لطف کردید و دعوت برنامه آغاز یک پایان رو پذیرفتید برای حضور بسیار از شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که بحث این جلسه برای شنوندگان مفید بوده باشد و موجب اتلاف وقت اونها رو فراهم نکند.
حتما همینطور خواهد بود. به حضور شما بزرگوار. اگر موافق باشید من یه طرح بحثی میکنم و بعد آماده ایم که از شما بشنویم و نظراتتون رو جویا بشیم. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حذف یکی از اقطاب نظام دو قطبی، علارغم اینکه اتفاقات زیادی در عرصه عملی سیاست جهانی افتاد، یک اتفاق مهمی هم در سطوح تئوریک افتاد و اون این بود که ایالات متحده به عنوان سردمدار مرام لیبرال دموکراسی به این باور رسید و اندیشمندانشون به این باور رسیدن که دیگه هیچ مانع و رادعی در مقابل ما نیست از لحاظ ایدئولوژیک و تئوریک و دیگه لیبرال دموکراسی شاید تنها مدل حکومتی، تنها مدل سیاسی هست که تونسته در جهان مدرن باقی بمونه و لذا در دهه‌های آینده هم تنها مدلی که حق داره جهانگیر بشه، گلوبالایزد بشه و در سراسر جهان به عنوان مدل سرمشق در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی و حتی در عرصه فرهنگی مورد اقتباس سایر ملت‌ها قرار بگیره لیبرال دموکراسی است که شاید اوجش همون تئوری مشهور اند اف هیستوری اند لاست من فرانسیس فوکویاما است که کاملا تئوریزه کردن در دورانی که جورج بوش پدر داشت تئوری نظم نوین جهانی رو اجرا میکرد. اینها تو عرصه تئوری کاملا تئوریزه کردن جایگاه برتر و بلا منازع لیبرال دموکراسی آمریکایی رو. ولی خب از اون دوران تا امروز اگر بررسی بکنیم، شاید ابهامات و شاید دیدگاه‌های انتقادی زیادی نسبت به این که لیبرال دموکراسی میتواند یک الگوی تمام و کمال باشه برای انسان مدرن و پسا مدرن به وجود آمده در خود غرب، در خود آمریکا. دیدگاه‌های انتقادی بسیار زیادی وجود داره و کارنامه لیبرال دموکراسی رو امروز دارن زیر سوال میبرن، از لحاظ تئوری که اون وقت تبعات عملیش رو هم ما در ضعف‌های مفرطی که در کشورهای غربی وجود داره برای تدبیر امور خودشون و حتی امور جهان داریم مشاهده می‌کنیم. به عنوان سوال اول و برای ورود حضرت عالی به بحث، کلاً این دوران رو از زمانی که شوروی فرو پاشید تا امروز رو اگر بخوایم از لحاظ تئوریک بررسی بکنیم، حالا مسائل سیاست روز به کنار، تحولات سیاسی به کنار، وضعیتی که برای لیبرال دموکراسی به وجود آمده رو شما چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
بله، من برای آغاز بحث از همین نکته‌ای که در مورد نظریات فرانسیس فوکایاما گفتید شروع میکنم. خب اولا خب میدونید که فوکایاما هگلیست، یعنی یک هگلی نو هست به یک مفهوم، و اگر شما اساره تفکر هگل رو بدونید از لحاظ فلسفه تاریخ این روشن هستش که نهایتاً باور هگل بر این بود که تاریخ روزی به پایان میرسد و تفکر بشر و خود بشر به یک کمالی میرسه و کمالش در یک دولت تجلی پیدا میکند. البته خب اون چیزی که هگل به عنوان دولت نهایی میدانستش بعدها شکست خوردش در آلمان آن زمان، اما اون چیزی که آقای فوکویاما مطرح کرد بر اساس اون تز این بود که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تحولاتی که در نظامهای سیاسی رخ میداد، به نظر میرسد که لیبرال دموکراسی آمریکا یک نقطه وفاقی است برای تمام گرایش‌های موجود در جهان که گویی همه اون رو به عنوان یک قبله نهایی و یک نقطه پایانی تجسم می‌کنن و دیگه معارضی نداره. یعنی به عبارتی اون دولت نهایی اگر یک زمانی تاریخ رو به صورت مجسم هگل در ناپلئون می‌دید که بر اسب سفید بود، در دولت امریکا میدید آقای فوکویاما و این رو به عنوان پایان تاریخ مطرح کرد. علتش این بود که بعد از صعود اتحاد شوروی در واقع یک رقیب بزرگ ایدئولوژیک و آرمانی در مقابل امریکا، یعنی نظام کمونیستی که اونم یک تفکر غربی بود، فرو پاشید و این فرو پاشیش به معنای عدم کفایت اون بود و عدم کفایت اون نظام به عنوان کفایت نظام ایالات متحده آمریکا شناسایی شد. نهایتاً ما از یک دورانی که از جهت خود ابرقدرت‌ها به عنوان یک نظام دو قطبی شناخته می‌شد و از جهت بعضی از کشورهای دیگه نظام حداقل سه قطبی که نظام غیر متحد هم خودش رو مطرح می‌کرد، ما وارد یک دوران جدید شدیم که دولت آقای بوش اون رو تحت عنوان رویکرد یونیلاترالیسم بهره گرفت و در واقع ما به یک نظام یونیپولار خواستیم برسیم، یعنی از نظام دو قطبی به یک نظام تک قطبی. بسیاری در پی این بودند که این رو تئوریزه بکنند که اگر امریکا در مقام تنها قطب حاکم بر عالم نشسته، رقبای احتمالیش چه خواهند بود. بعضی آمدند مثل کوپچان مطرح کردند که رقیب آینده اتحادیه اروپا خواهد بود، یا به عبارتی اروپا خواهد بود. نظر او این بود که اروپا بر دوش ایالات متحده امریکا ایستاده است و از این جهت قدش بلند شده، خطرات پیشینم از همونجا برآمده و اکنون فخر می‌فروشد به علت اینکه هزینه بسیاری از اقدامات و نیز دفاع اروپا در مقابل تهاجم شرق رو امریکا داره میده. ما لازم هستش که این نظام دو قطبی که می‌خواد شکل بگیره و اروپاییان سر بلند کنند رو از الان تحت کنترل در بیاریم، هزینه ها رو دوباره به دوش اروپا بگذاریم، اروپا در جایگاه واقعیش قرار بگیره. کسانی مثل ساموئل هانتینگتون بحث رو به شکل تمدنی مطرح کردند، یعنی مطرح کردند که در تمدن هایی که وجود دارد یک تمدن آلترناتیو یا تمدن مقابل داره شکل میگیره، اون هم بحث تمدن اسلامی یا تفکر اسلامی رو مطرح کردند و از تو دل این قضیه به عنوان یک خطر بحث های تروریسم و مقابله با تروریسم رو به عنوان یک در واقع دیدگاه آیکونیک مطرح کردن که بر اساس اون بتونن در مقابل تمدن آلترناتیو بایستن. در همین دوران آقای فوکویاما اومد این مسئله رو مطرح کرد، مبنی بر اینکه قطعیت غلبه لیبرال دموکراسی غیر قابل انکار هستش و دقیقاً صحبتی که انجام میداد بیانگر همین مسئله بود که
در واقع دیگر لیبرال دموکراسی چالشی نداره و بر مبنای همون نظم نوین جهانی شکل گرفت. البته همون زمان هم و حتی پیش از اون بحث های جدی بین صاحب نظران وجود داشت که نظام تک قطبی نظام پایداری نیست و نظام های آلترناتیو شکل خواهد گرفت. بعضی ها آمدند همون گونه که عرض کردم نظام های رقیب رو مطرح کردند، بعضی ها چین رو مطرح کردند، بعضی اتحادیه اروپا. یکی از توری ها هم نظام مگا بلاکس بود که بلوک های بزرگ قدرت شکل خواهد گرفت در دنیا، که اتفاقا یکی از این بلوک ها که بلوک ایدئولوژیک می شد بلوک اسلام بود، یعنی کشورهای اسلامی، نه به معنی کشورها بلکه یک نوع امت اسلامی و تمدن اسلامی که شکل می گرفت. بعدها ما می بینیم که این تفکر یعنی نوعی از اسلام ستیزی و بدنگرانی و تغییراتی که فکر می‌کردن به وجود بیاد باعث شد که یک تبعاتی رو در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی داشته باشه. یعنی اونا از یک آینده نامعلومی شدیداً حراس داشتن و بعد موقعی که بحث مهاجرت و پناهندگان مطرح شد عملاً لیبرال دموکراسی یا اون تفکرات و شعارهایی که مطرح می‌کردن رو در خطر می‌دیدن. از یک سو باید به عنوان حقوق انسانی از پناهندگان و مهاجران حمایت می‌کردن، از طرف دیگه احساس کردن این موجی که داره میاد این موج تابعی از سیستم‌های فرهنگی اونها نیست و نتیجهش این بود که ما شاهد این هستیم الان یک برون رفتی از این وضعیت توسط نهضت‌های ناسیونالیستی یا در واقع نهضت‌های ضد مهاجرت و بعضن گرایش‌های فاشیستی در خدای کشورهای اروپایی داره به وجود میاد و حتی خود آقای ترامپ در حال حاضر یک نماد یکی از این همین گرایش‌ها هستش و این نشان دهنده این هستش که بحران در لیبرال دموکراسی در حال روشن شدن و آشکار شدن هستش و این بحران و این شکاف به مرور در حال بروز خودش هستش. روی همین اساس من به نظرم این بخش سوال شما رو با این قسمت میتونم مطرح بکنم. ببینید این دغدغه رو برنارد لوئیس یک زمان مطرح کردش تحت عنوان اینکه شما به زودی شاهد این خواهید بود که مسلمانانی که دارن مهاجرت میکنن به اروپا ترکیب جمعیتی اروپا رو تغییر میدن و اروپا مسلمان خواهد شد و اگر میخواین مقابله کنید از الان شروع کنید مقابله کردن. تمام سیاست‌های کنترلی که الان دارن مطرح میکنن در باب مهاجرت، از بحث اجبار زبان و حتی اجبار بحث‌های فرهنگی، محدودیت‌هایی که ایجاد میکنن، برای مقابله با اون ترس محتملی است که اونها دارن. خب اگر لیبرال دموکراسی بر اساس شعارهای پیشین خودش بود، نباید ترسی از این داشته باشد، چون لیبرال دموکراسی بر اساس تفکر اونها به معنای غلبه لیبرال دموکراسی امریکا نیست، بلکه یک نظام فکری است که حالا به دلیل اینکه این نظام فکری در ذات خودش یک پارادوکس هایی رو داشته، الان این پارادوکس ها داره خودش رو نشون میده، این تضاد ها داره خودش رو نشون میده که حالا در بخش های دیگر بحث میتونم خدمتتون اینها رو باز بکنم.
سپاس فراوان. اشاره خیلی عالی کردید به نقش روبه رشد گروه های افراطی و دست راستی که در ادامه بحث خیلی باش کار خواهیم داشت، ولی من الان حالا بخوایم بحث رو ادامه بدیم مناسب میدونم که بپردازیم به بحث جهانی شدن. همونطور که مستظر هستید در همین دوران بحثی تحت عنوان گلوبالایزیشن، جهانی شدن، هم خیلی باب شد در علوم سیاسی و روابط بین الملل در سطوح تئوریک و مفصل در موردش نوشته شد و همه هم میدونستن که این جهانی شدن در حقیقت پیرنگ غربی شدن داره، وسترنایزیشن داره. یعنی اگه قراره که یک کاسه بشیم و همه به یک سبقه در بیایم، طبیعتاً اون سبقه، سبقه غالب غربی و لیبرال دموکراسی است. در عرصه سیاسی گفته میشد که همه دموکراتی خواهند شد، در عرصه اقتصادی همه نظام‌های کاپیتالیستی، در عرصه فرهنگی اون فرهنگ عامه آمریکایی با مظاهری مثل مکدونالد، سینمای هالیوود و مواردی از این دست. ولی خب این جهانی شدن تبعاتی هم داشت، یعنی شعارهایی هم میداد. در عرصه اقتصادی لیبرالیزیشن، آزادسازی تجاری، آزادسازی اقتصادی، برداشتن تعرفه ها. در عرصه مثلا قلمرویی و سرزمینی، برداشته شدن مرزها، مرززدایی. ولی امروز که آقای دکتر ما نگاه میکنیم به خود جهان غرب، مثلا جهان اسلام به کنار، میبینی که از خیلی از این شعارها داره عدول میشه. در عرصه اقتصادی با وجود تمام شعارهایی که در مورد آزادسازی داده میشد، امروز ما با پدیده ترامپ مواجهیم که کاملا داره جلوی آزادسازی اقتصادی رو میگیره و شمشیر رو در مقابل چینی که حالا شاید به عنوان کشور کمونیست داره از منافع اقتصاد آزاد بهره بیشتر میبره، داره قد علم میکنه. در عرصه کمرنگ شدن مرزها دوباره مثلا پدیده دیوارکشی در مقابل مکزیک رو داریم، پدیده برگزیت رو داریم و در عرصه‌های مختلف و رشد شدید ناسیونالیسم رو داریم که اینا کاملا در تخالف با آرمان‌های جهانی شدن بود. به نظر شما آیا الان دیگه، چون خیلی معتقدن که الان دیگه جهانی شدن اون رنگ و روی سابقش از دست داده و معتقدن جهانی شدن یک مدی بود که در یک سال‌های باب شد و دیگه به نظر میرسه که از اون زرق و برقش کاسته شده، نظر شما هم آیا همینه؟ به نظرتون جهانی شدن دیگه نسبت به اون چیزهایی که یک زمانی ازش حرف زده میشد، آیا خود غرب دیگه ازش عدول کرده؟
از جهانی شدن دو برداشت میشه داشت. یک برداشتی که در تفکر غربی هست که بخصوص در دوران مدرنیته و حتی از قبل از اون تا حدودی شروع شد، بر مبنای نوعی از هیومانیزم یا اومانیسم و انسانگرایی بود. بحث بر این بودش که در واقع مخاطب ما در اینجا انسان به ما هو و انسان هستش، نه انسان به عنوان شهروند یک کشور یا امثاله. و بر مبنای این میگفتن که ما باید ارزش‌ها رو به صورت ارزش‌های انسانی تعریف کنیم. در اینجا کم کم هویت‌های منطقه‌ای یا به عبارتی مرزها کم رنگ میشد. ما با اساس این مخالف نیستیم. در تفکر اسلامی هم چنین چیزی وجود دارد، یعنی اینکه در واقع یک زمان مخاطب انسانی هست، شبیه ارزش‌های انسانی، اون ارزش‌هایی که خداوند به اونها تاکید میکنه همین ارزش‌های انسانی است، یعنی فراتر از مرزها هستش. اینکه تقوا ملاک برتری میشود نه شهروند جایی بودن، اینا ارزش‌های انسانی هست. اما ما معتقد هستیم که در تفکر غربی به دلایلی از همینجا یک تناقضی شکل گرفت و این تناقض داره الان خودش رو نشون میده. موقعی که بحث گلوبالیزیشن مطرح شدهش، در این جریان جهانی سازی کاملا رویکرد اقتصادی مشخص بود. یعنی اینها اعتقادشون برای این بودش که باید یک نظام یک پارچه‌ای در جهان حاکم بشود که شکل حقوقی سعی می‌کردن براش تعریف بکنن و این نظام جهانی تابعی بود از خروج شرکت‌های بزرگ از چارچوب مرزها و تشکلگیری شرکت‌های فراملیتی. بر مبنای این رو اومدن مطرح کردن که دیگه مسئله‌ای نیست، میتواند شرکت در ایالات متحده آمریکا باشه مثل اپل فرزن و در این حال تمام کارگرانش و نیروهاش از نیروی ارزان قیمت چینی استفاده بکنه. این گونه در واقع منافع خودشون رو تامین می‌کردن. اما بعد از یک مدت همین مسئله دچار تعارض شد، به دلیل اینکه کم کم دریافتند که اینها در حال رشد دادن شرکت‌ها و کشورهای رقیب هستند و این فرصت رو برای دیگران هم باید فراهم کنند. اونها به دنبال این بودن که از منافع دیگران استفاده بکنه. این شکل اقتصادیش هست. یک بحث دیگر فرهنگی هم بود. بالاخره با توجه به غلبه اقتصادی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا، اونها بر این باور بودند که فرهنگ هم روی همین موج سوار می‌شود. و طبیعتاً وقتی که بحث گلوبالایزیشن رو مطرح میکنن، بحث فرهنگ هم بر مبنای این لایف استایل آمریکایی در جهان رشد پیدا میکنه. این تفکرشون غلط نبود و تا حدودی هم جواب داد. ما میبینیم اولین مقاومت ها در مقابل جهانی سازی آمریکایی توسط اروپایی ها صورت گرفتش. اروپایی ها کم کم دریافتند که اون چیزی که به عنوان جهانی سازی داره مطرح میشه در واقع وسترنیزیشن هست، غربی گرایی. تا اینجا مخالفتی نداشتن، اونها هم تمایل داشتن. اما بعد از مدتی وسترنیزیشن خودش رفت تبدیل شد به آمریکانیزیشن و اینجا نگرانی اونها بیشتر شد. به مرور شاهد این بودن که نه، مکدونالیزیشن و امثال این هم داره جایگزین میشه. یعنی حتی بحث امریکا هم نیست، بحث این هستش که شرکت های بزرگ چند ملیتی لایف استایل های خودشون رو که روی اون موج اقتصادی سوار میکنن و منافع اقتصادی سوار میکنن دارن به دنیا انتقال میدن. شما نگاه کنید، تفکر فسفودی تفکر پرگماتیستی آمریکایی بود که شما از زمان میخواین بهره بگیرید و بنابراین باید کمتری وقت رو بگذاری برای این قضیه، با تفکر اروپایی هم همخوانی نداشت چندان. اما اونا اومدن این تفکر رو در اروپا هم گسترش دادن و نهایتا بر اساس سیستم فرانچایز و اینها ما میبینیم شرکت‌های بزرگ آمریکایی حتی اروپا رو هم تسخیر میکنن. اروپایی این رو متوجه شدن. شاید بشود گفت که اولین بحثا در مورد بحث تهاجم فرهنگی از فرانسه شروع شد. یعنی اونا این دغدغه رو مطرح کردن در یک سفری که خود من داشتم به پاریس. در اونجا با یکی از مسئولین مؤسسه سانسور فرانسه صحبت کردم که این فرد تعریف میکرد، میگفتش که خود من طراح این مسئله بودم که روی فیلم‌های آمریکایی این بحث به اضافه 18 به اضافه 16 و امثال اینها رو تعیین بکنیم، چرا که ما نگران شدیم، کاملا متوجه شدیم که ایالات متحده آمریکا یک تهاجم بزرگی رو به خود اروپا شروع کرده. یعنی سیستم سینمای آمریکا یه سیستم خونسایی نیست، کاملا داره لایف استایل آمریکایی رو به اروپا تحمیل میکنه، چیزی که اونا روش بحث داشتن. و بعد در مراحل بعدم همیشه این مسائل باعث شد که دغدغه بسیار زیادی به وجود بیاد، که در واقع مقاومت هایی به وجود بیاد حتی در بین خود غربیان. اما یه مسئله دیگر هم توسط بعضی از متفکران مطرح شد که فرضاً اگر ما بحث گلوبالایزیشن رو مطرح بکنیم، جهانی شدن، هویت‌های منطقه‌ای، خرد هویت‌ها، اینها چه خواهد شدش؟ بعضی از این هویت‌های منطقه‌ای هویت‌های بسیار قدرتمندی هستند که البته متأسفانه قدرت اقتصادی الان اونها رو حمایت نمی‌کنه. بر فرض شما نگاه بکنید ببینید که در مصر یک تمدنی بوده، یک هویتی بوده، ولی این هویت الان هیچ قدرت اقتصادی نداره که اون رو غلبه ببخشه، نگاه هژمونیک نمیشه بهش داشت. در ایران هم همین اتفاق یا در جاهای دیگه. و اگر این گونه پیش برود، مرزهای هویت‌هایی که خیلی هم بارور بودن برای تمدن بشر، همه اینا از بین خواهند رفت. در واقع نظام سودجویانه آمریکایی این داره انتقال پیدا میکنه همه دنیا رو یک استاندارد خاصی که این استاندارد خیلی سودمند نبوده برای تاریخ بشر. این دغدغه‌ها به صورت جدی مطرح میشه. اومدن تز گلولوکالایزیشن رو مطرح کردن، یعنی جهانی منطقه ای سازی. اومدن این شعار رو مطرح کردن، جهانی بیاندیشیم منطقه ای عمل بکنیم. اینها واکنش های تئوریک در مقابل این قضیه بود. لذا باورهای جدیدی شکل گرفت، مقاومت‌های جدیدی شکل گرفتش. اما تا مدتی پیش بحث‌های تئوریک بود، هنوز ایالات متحده آمریکا احساس می‌کرد غلبه هژمونیک کامل رو در این زمینه داره. اما به مرور اونها متوجه شدن که نه، داره اتفاقات دیگری داره می‌افته، قدرت‌های جدیدی داره شکل می‌گیره، اژدهای زرد چین برخواسته و بیدار شده. زمانی ناپلئون گفته بود که اگه اژدهای زرد بلند شه تمام دنیا رو خواهد گرفت، و الان اینا نگران چنین وضعیتی شدن. تمام بحثایی که تحت عنوان لسپاسه مطرح بود، تحت عنوان این که ما هیچ مرزی نداریم، بگذارید همه راحت باشن، اقتصاد باز باشد، ناگهان به فراموشی گذاشته شد. و ما میبینیم که شدیداً به شکل کاملا ایدئولوژیک با مبنای اقتصادی خودشون اومدن جنگ تعرفه ها رو راه انداختن. یعنی حرفشون این بود که تا زمانی که این تئوری برای ما منفعت دارد خوب است، اما به محض این که منفعت ممکنه برای دیگران به وجود بیاد، سریعا اومدن این تزها رو کنار گذاشتن. جنگ تعرفه‌ای که اکنون با چین دارن، مرزهایی که حتی مثل دیوار چین اومدن بین مکزیک و ایالات متحده آمریکا کشیدن، و برخوردهای جداسازی بین فرزندان و مادرها و خانواده‌ها، اینها کاملا با چارچوب های ارزشی اومانیسم هم مخالف بودش. اینا اومدن همه اینا رو کنار گذاشتن. شکل برجسته این رو ما الان در اتحادیه اروپا میبینیم، در خود اروپا میبینیم. همین بحث برگزیت و امثال هم که داره رخ میده، یعنی شکلی که به صورت یک اتحادیه، یعنی یک گام به سمت گلوبالیزیشن بود. یعنی اروپایی‌ها اومدن به عنوان یک اتحادیه و یک قدرت خودشون رو مطرح کنن در مقابل اتحاد شوروی اون طرف، اتحاد قدرت امریکا این طرف، به عنوان یک قدرت. ولی این هم ما میبینیم که وضعیت جدیدی که به وجود اومده، مرزها دوباره داره احیا میشه، و به خصوص مرزهای فرهنگی به شکل گسترده‌تر و خشن‌تر از قبل داره احیا میشه. بروز و ظهور جریانات فاشیستی و ملی‌گراهای افراطی در اتحادیه اروپا که حداقل ارزش‌های انسانی رو هم زیر پا میگذارن، و حتی برای کسانی که به عنوان پناهنده اونجا رفتن و قبلا براشون یک ارزش‌هایی رو قائل بودن از لحاظ شعاری، حداقل کاملا اینها رو کنار گذاشتن، اینها رو در یک جایی که کمتر از یعنی چیزی مشابه هم آشویتس و اینا هستش از لحاظ ایزوله سازی قرار میدن و همه اینا نشون دهنده این هستش که در واقع لیبرال دموکراسی شعارهاش با بحران مواجه شده.
سپاس فراوان، بحث بسیار جدی و قابل تعاملی مطرح شد، از لطف شما سپاسگزارم. اگه موافق باشید یک وقتی از اتاق فرمان میگیریم، شنوندگان ما استراحت کوتاهی داشته باشند، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر محبیان عزیز پی خواهیم گرفت.
جان ایکنبری، نظریه پرداز روابط بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا و استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون آمریکا، سال 2014 در مقاله‌ای با عنوان آینده نظم جهانی لیبرال که توسط مجله فاریان افرز منتشر شد به تغییر قدرت جهانی اشاره می کند. وی معتقد است تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در حال وقوع است. عصر آمریکا در حال پایان است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده است. ما شاهد پیدایش قدرت‌های نوظهور هستیم در حالی که قدرت آمریکا در حال فرسایش است. تغییر قدرت جهان به این دلیل در جریان است که قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است. کشور چین در کانون این تغییر قرار دارد و رسانه‌های آمریکا تصریح می‌کنند که چین به زودی بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین جهان به نوعی در وضعیت تحول قدرت جهانی از قدرت متمرکز به نظام چند قطبی است که میتوان از آن به عنوان سیستم انتشار قدرت یاد کرد. کشور چین شاید بیشترین بهره را از این انتقال قدرت داشته باشد.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان با برنامه آغاز یک پایان در خدمت شما هستیم. به صورت خاص داریم در مورد بحران لیبرال دموکراسی در جهان و تضعیف ایالات متحده آمریکا بحث می‌کنیم و اگر از الان همراه ما شدید، خدمت شما عرض کنم که مهمان بزرگوار ما آقای دکتر امیر محبیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی هستند که در خدمتشون داریم صحبت می‌کنیم در مورد موضوعی که خدمتتون گفتم. آقای دکتر محبیان، آخرین صحبتتون اشاره خوبی بود، ظهور شاید از منظر خود اروپایی‌ها نگران کننده جریان‌های راست افراطی، اکستریم رایت، جریان‌های فاشیستی در اروپا باشه. شاید تصور می‌شد که با پایان جنگ جهانی دوم و افول هیتلر و موسولینی در اروپا، دیگه دوران فاشیسم و نازیسم در اروپا و به صورت کلی افراطی‌گری در اروپا به پایان رسیده و دوران لیبرال دموکراسی کاملاً جاودانه خواهد بود. ولی امروز در قرن 21 ما مشاهده میکنیم که به صورت جدی جریانهای افراطی داره برمیگرده به اروپا. احزاب بسیار قدرتمند، حزب خانم مارین لوپن در فرانسه، حزب مثلا آقای ماتیو سالوینی در ایتالیا که مستظر هستی در انتخابات اخیر اتحادیه اروپا، بسیار پیروزی های شگفت انگیزی کسب کردن و خیلی نگران شدن دولت‌های اروپایی نسبت به قدرتی که دارن جریانات راست افراطی می‌گیرن و تهدید بسیار جدی برای آینده سیاسی اروپا دارن محسوب میشن. و از اون طرف هم توی آن سوی آتلانتیک ما پدیده عجیب و غریب آقای ترامپ رو داریم که او هم خب در جایگاه خودش بسیار قابل توجه است و خیلی ها بین این دو جریان دو سوی آتلانتیک، یعنی جریان افراطی آقای ترامپ و از این طرف افراطی‌های اروپا، خیلی مشابهت‌ها برقرار می‌کنن. و حتی در سطح جوامع اروپایی هم باز اشاره کردید خودتون، واکنش‌هایی که به مهاجرت‌ها داره صورت می‌گیره، مثلا جریان‌هایی مثل پگیداخ واقعا قابل بررسیه، یعنی این میزان افراطی‌گری، این میزان نژادپرستی در اروپایی که به هر حال دایره‌دار حقوق بشر و کم رنگ شدن این مفاهیم و اینها، ولی یک عقب‌گرد بسیار شدید و افراطی امروز داره صورت می‌گیره به ناسیونالیسم، حتی ناسیونالیسم افراطی مثلا در قالب شوونیسم. و حالا تو عرصه عملی هم داریم می‌بینیم که جریانات راست اینطور دارن قدرت می‌گیرن. ریشه قدرتگیری دوباره جریان راست افراطی رو شما چه می‌بینید؟ آیا این یک پاسخی به ناکارآمدی لیبرال دموکراسی است، یا به هر حال باید علت رو در جای دیگه جستجو بکنیم؟ آیا علت مثلا بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داریه؟ و از اون طرف باز احزاب چپ کمونیستی هم دارن یک جان تازه‌ای میگیرن. خب اینها داره سیطره لیبرال دموکراسی رو هم در اروپا و هم در آمریکا مورد خدشه قرار میده. شما ریشه ظهور دوباره راست افراطی و جریانات فاشیستی رو در اروپا و آمریکا چه میبینید؟
ابتدا باید من یه تفکیکی بکنم بین در واقع واکنش هایی که یا رفتار هایی که در بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رخ داد در اروپا که تحت عنوان نازیسم و فاشیست مطرح شد و اون وضعیتی که الان داره رخ میده. اولا این رو بدانیم که ناسیونالیسم یک ریاکشن و واکنش هستش. به عبارتی وقتی که یک کشور یا یک فرهنگ احساس میکنه که مورد تهاجم قرار گرفته، یکی از واکنش‌هاش بحث ناسیونالیسم هستش. در ایران خود ما هم همین رو شاهد بودیم، مثلا یک سری از تحتان شعوبیه در یک مقطعی در تاریخ ما مطرح بودن و در موارد دیگری اونه بودش. بنابراین ناسیونالیسم در حالت عادی که امری هستش که خیلی مورد بحث قرار نمیگیره، مگر اینکه یعنی احساس خطر صورت بگیره، یا یه تهاجم نظامی باشه، یا تهاجم اقتصادی، یا تهاجم فرهنگی، هر شکلی که باشه. اون واکنش یا ناسیونالیسمی که در آلمان و به یک مفهوم در ایتالیای اون زمان رخ داد و بعد گسترش پیدا کرد، در ژاپن هم ما شاهدش بودیم، در واقع یک